أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. این مطالب اختصاصی یعنی عقیده شخص من ها، به کسی نسبت ندید. حالا ممکن است بین اشتباه فهمید، اون بحث دیگه است. اعتقاد ما فقهن و اصولن و حدیثن و رجالن در این مبانی شیخ تفاوتش هم 200 سال دیگه، ایشون متوفای 260 شیخ متوفای 460. فرض خیلی فوق العاده است، انصافا خیلی فوق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره عمل حر بود که آیا عمل حر مال حساب میشه. این سرش هم این بود چون مبادرت و مال به مال در تعریف بیع گرفته بودن، میخواستم بگن که عمل حر قبل المعاوضه، که ظاهر عبارت شیخ اینه که بعد المعاوضه مال رو. کلام در قبل المعاوضه است که آیا مال رو یا نه. مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی یک تفصیلی داره که حاصلش اینه که قبل المعاوضه مالون لکن لیس ملکن، و ما اون چه که در تعریف بیع داریم مبادلت و مال به مال، ما فقط مال میخواییم دنبال ملک نیستیم. این خلاصه نظر مرحوم آقای شانسی و تفاصیل رو هم از دیروز شروع کردیم. ایشون فرمودن که مالیت تنتزع الاولا اعتباران عقلائیان، ملکیت و مالیت اعتبار و تنتزع الاولا. البته متعارف این است که انتزاع رو در اعتبار فرق میگذارن، چطوریشون مرادشون فرق این سابقه هم اشکال کرد. من الشی به ملاحظت مالیت تابع این است که شی فی نفس حد ذاته به مایمیل و الیه نو و یرغبون فیه و یبذلون به ازایه شیعه. عرض کردیم ایشون میخواد بگن که مالیت انتزاع میشه از دو عنوان. من دو عنوانی که دیروز آوردم این بود، یکی ارزش مبادله ای، یکی ارزش استعمالی. هر چیزی که ارزش استعمالی داره و ارزش مبادله ای داره بهش مال میگن. از این دو عنوان انتزاع عنوان مالیت میکنه. البته این که کلمه ارزش استعمالی که من گفتم این تعبیر بود که من کردم، ایشون به جای ارزش استعمالی یرغبون فی، ارزش استعمالی نیست این یرغبون فی، اون چی که موجود مورد رغبات عقلایی است. خیال نکنید که این دو من دیروزون شاید عبارت من اگه نگاه بکنید که مثلا این دو تا نه، و این نکته داره اینطور نیست. چون ببینید گاهگاهی میشه که یک شیء عده از عقلا توش رغبت دارن اما ارزش استعمالی نداره. مثلا یک کتابی اسم موفورم از تو بازارم فراوان چاپیه، قیمتش هم 2000 تومانه، اما یک کسی یک نسخه از این کتاب داره که مثلا چند تا حاشیه از پدر یک شخصی روش هست. این میگه این به خاطر احترام نسخه پدرم، حاشیه پدرم، اینو میخوام به 10 میلیون تومان. این رغبت هست اما ارزش استعمالی نداره. دقیقه ایشون میخواد بگه معیار در مالیت رغبات و عقلایی است. اون حرف میگه نه، معیار در مالیت ارزش استعمالی است. در از این دو تا مبناست. من چون دیروز یه جوری گفتم استفاده نشه که من مراد مرحوم هاشم حسین منتفد نشدم. ایشون در معیار ارزش مبادله رو آورده، یبذلون به ازایهی شیئن. عرض کردم الان هم در دنیا عرب به جای ارزش مبادله القیمت تبادلیه می نویسن، القیمت تبادلیه نه ارزش مبادله، و القیمت استعمالیه. ارزش ها این دو تا ارزش. حالا این چرا فرق میکنه، چه نکاتی داره؟ فعلا چون نمیخوام وارد این بحث میشم، چون یه دفعه ما رو خارج میکنه کلا. پس بنابراین مالیت به نظر ما ولذا عرض کردیم گاهگاهی واقعا در مسئله قیمت گذاری خوب دقت این، چون این بحث قیمت هم هست دیگه، ما در بحث قیمت ظاهر کلمات با این که آقای میگن در موضوعات خارجی تصویب ما نداریم. مثلا کسی آمد گفت زید مرده، بلاخره یا مرده است یا زنده است، تصمیم که اونجا معنا نداره که بگیم تا خبر داد این میمیره مثلا. اما در باب قیمت ظاهر عبارات اصحاب این است که تصویب فرض کردن، یعنی اگر کسی گفت قیمت این خونه 10 میلیون، کسی گفت 15 میلیون، کسی گفت 12 میلیون، دقت کنید، میگن قیمت رو جمع بکنید تقسیم بر 3 بکنید. این معناش اینه که هر سه رو واقع فرض کردن، یعنی هم 10 میلیون رو واقع فرض کردن، هم 12 میلیون رو واقع فرض کردن، هم 15 میلیون رو واقع فرض کردن. ظاهر نیست. اگر ظاهر بود با چی میگفتن؟ بررسی بکنید کدوم یکی درسته. اینطور اگه اینطور گفتن یعنی تحقیقیت داره و این درست هم همینه. و لذا عرض کردیم انصافش در باب قیمت سوقیه نکته واقعیت نداره. اصلا قیمت سوقیه دارای واقع نیست، دارای رقبات و اغلاییست. این یرقبون فی این که میگه 10 میلیون، واقعا عده از اغلا در این خانه با این خصوصیت تا 10 میلیون رقبت، این درست خبر داده. عده هم تا 12 میلیون بزن میکنن. این مرادیشون از یرقبون اینه، این نکته یرقبون. اما اگر ولذا خوب دقت، خلاصه یه حرفی هم که اهل سنت دارن در اجتهاد اینه، اگر سه تا مجتهد سه تا مطلب گفتن، هر سه واقعه، مثل سه تا قیمتی رو که سه تا مقدم. این برای که تقریب به ذهن بشه، مثل بحث روز که ما یه تقریب به ذهن کردیم، بحث اول، این یک تقریبی به ذهن بشه. چطور شد؟ این نکته فنی داره. در سه تا قیمت نمیگن آقا مراجعه کنیم ببینیم کدوم درسته، کدوم صحیحه، کدوم باطله، یا ممکنه اصلا صحیح شقه چهارمی باشه، نه 10 باشه، نه 12، نه 15-13 میلیون باشه، اصلا صحیح. چرا اونجا نمیگن صحیحی وجود داره و غیر صحیح؟ چرا؟ این همین است که مرحوم آزیان، مرحوم آقای هاشمی، یرقبون فی، در اونجا معیار قیمت رقبات و اغلایی است. و انصافا هم یعنی یک مهندس میاد، متخصص معمار، میگه روی ضوابطی که من از بازار دارم این 12، دروغ هم نمیگه، راست هم میگه. یکی دیگه میگه نه، روی ضوابطی که من دارم و اوضاعی که من میبینم اینجا 10 میلیون، اینم راست میگه. چون رقبات مختلفه. خوب دقت کنید، سر تصویب در قیمت اینه. این مطلبی رو که مرحوم آشام حسین فرمود خوب دقت کنید، چون من دیروز گفتم که مالیات انتزاع از دو تا میشه، ارزش استعمالی و ارزش مبادلی. اون یه نکته فنی دیگه داره که دیگه همون شرط این تو خارج میشه. فعلا میخوام حرف خود آشام حسین روشن بشه. ایشون میگه مالیات از این دو عنوان استفاده میشه، رقبات و اغلاییه و ارزش مبادله. ببینید، یرغبون فی و یبذلون به ازایه شیئا، این یبذلون به ازایه شیئا یعنی قیمت مبادله. پس ایشون میفرماد مالیت یک شی به اینه، وقتی میخوایم بگیم، اما ملکیت تابع این نیست. ممکنه این آقا رفته مثلا یه مقدار رفته بیابون مثلا ریگ خاصی پیدا کرده، جمع کرده، اغلان برش، این میگه من جمع کردم، ملک در اختیار منه، کسی حق نداره برده. ملک غیر از ماله، ملک سیطره شخصه. مال این دو نکته رو داره، یا مال چنین خیلی فرق میکنه ها، اون نکته دیگه داره. بسا قیمت استعمالی عبارت از این است که چون در اقتصاد جدید بیشتر عنوان کالا رو برای این کار به کار می‌برن، چون این یبذلون که قیمت مبادله‌ای باشه، اصطلاحاً در چیزهایی که شأنش فقط قیمت مبادله‌ای است مال هست، اما اصطلاحاً پول میگن، چون ما یه عده از اموال ما ارزشش فقط ارزش مبادله‌ایه. یعنی اگر انسان 100 میلیارد تومان هم پول داشته باشه، گرسنه باشه، یک ذره‌ش هم نمیتونه بخوره. نه به درد شور میخوره، نه به درد اکل میخوره. ارزش استعمالی نداره. ارزشش البته بعدها در پول بیشتر شد، معیار سنجش شد، یعنی نکات فنی پول در اقتصاد اجمالاً یکی ارزش مبادله‌ای بود، یکی معیار سنجش بین اشیاء شد، سه روش تراکم ثروت شد، یعنی روش نگهداری ثروت شد، چون با جنس می‌خواستن 100,000 گوسفند نگه دارن مشکل بود، اما پول 100,000 گوسفند میشد مثلا 1 میلیارد تومان رو نگه می‌داشتن، اون آسان شد. برای روش حفظ پول، مالیت پول، مالیت اشیاء به پول رو آوردن و تدریجا زمان ما باز کارهای پیشرفته‌ای شده. خوب دقت بکنید، اول یک مشکلی که ما در اقتصاد داریم، اقتصاد معاصر واقعا به تمام معنا سیاسی است که تونتون عوض میشه، نظام‌ها عوض میشه دیگه. مثل سابق شدن تو یک اقتصاد اسلامی در این جهت واضح بنویسیم، از بس تبدیل و تغییر سریع تند عوض میشه و معیارها را هم عوض میکنن. اونی که الان به درد شما در فقه میخوره ما کلیات رو الان میگیم، اما در هر زمان با شرایط همون زمان مخصوصا در زمان ما به سرعت داره عوض میشه. مون مثلا پول رو اینجور معنا و کالا رو اصطلاحا اینجور معنا میکنن. کالا عبارت از یک ماده خامی است که قابل استعمال شده، این اصطلاحا کالا میگن. این دارای دو ارزش استعمالی و مبادله‌ایه. مثلا آهنی بوده توی معدن بوده، اینو برداشتن جمع جورش کردن شده این میکروفونی که اینجا جلو من هست. کالا عبارت از ماده خام، وقت اون کسی که این ماده خام رو تبدیل میکنه به چیزی که قابل استعماله اصطلاحا کارگر میگن. اصطلاح کار اینه، مراد از اصطلاح کار راننده ماشین رو کارگر نمیگن. عرض کردم در اقتصاد امروز راننده ماشین رو خدمات، هتلداری، رانندگی، اینا رو خدمات میگن. اما استخراج معادن توی فرض کنید یک جای کار کردن، آهن، چرم، اینا رو تبدیل به ماشین کردن، این رو کارگر میگن. و باز یک بخشی هم اداری است که اصطلاحا کارمند میگن. اینا از همدیگه فرق میکنه و آثار اقتصادی داره. عرض کردم ما در متون دینی ما منحصرا در شیعه یه روایتی است منسوب به امام صادق که نظیر هم نداره، فقط تو تحفل اولا اومده کاملش، تیکه تیکه ها جاهای دیگه هم اومده، شرح مفصل دادیم. این تنها روایتی است که اگر ثابت باشه در قرن دوم امام صادق هم مناشع درآمدی رو فرمودن 4 تاست و هم موارد هزینه‌ای رو فرمودن 25 تاست. هیچ روایت دیگه هم ما نداریم نظری، نه در کتب سنی، نه در کتب شیعه، نه در کتب زیدی ها و اسماعیلی ها، در هیچ جا نداریم. این روایت اگه ثابت بشه خیلی عجیبه نسبت به زمان خودش. اون روایت در اون زمان همین بحث اقتصادی زمان ماست. البته در اون روایت موارد هزینه آمده، در اقتصاد معاصر موارد هزینه نمیاد چون شخصیه، یعنی بحث اقتصاد میکشن تا جایی که شخص بخره یا به اصطلاح خودشون مصرف کننده اون حد نهایی ثروت بده، حد نهایی قیمت، اون حد نهایی رو میکشن تا خریدن مصرف کننده. از مرحله تولید شروع میشه تا توزیع، تا اون سیر قیمت، وضعش، کیفیاتش بررسی میکنن تا حدی که دست مصرف کننده که حد نهاییش مصرف کننده است. اما در روایت تو حرف العقود داره که این مصرف کننده چه کار هم بکنه داره که 25 مورد هزینه ایست. اینه که شما الان در ذهن از این مطلب من نمیاد، چون مرحوم شیخ تو العقود ناقص نقل کرده و سرش اینه که مرحوم صاحب وسائل تیکه تیکش کرده تو حفل اول. اگر تو حفل اول یک جا خونده بشه خیلی اصلا یک بحث اقتصادی زنده است، اون تعجب آدم میکنه واقعا. لذا بعضی هم گفتن شبیه تألیفات و مؤلفیده به روایتی میخوره، چون واقعا نظیر نداره، در هیچ روایت ما نظیر نداره. حالا فرض کنیم 25 تا هزینه مثلا در روایت 20 تا هزینه آمده باشه، اینم باز نداره. این روایت جزء عجایب روایت. الان به هر حال این مطلب رو من در اینجا میگم چون باید آشنا بشین، ذهن رو آشنا بکنی، و مخصوصا الان چون الان خیلی اوضاع عوض شده. پس معیار مالیت در نظر مرحوم شاه حسین اصفهانی، معیار مالیت دو چیزه: رقبات و عقلایی و قیمت و ارزش مبادله ای. اما اگر گفتیم ارزش استعمالی مال چیزی است که یکی از حوائج انسان رو اشباع بکنه، این میشه ارزش استعمالی. مراد از استعمالی یعنی یا معکوله یا ملبوسه یا فرض کنید مثلا مسکنه یا مثلا لباسه یا مرکبه، یکی از حوائج انسان رو که اشباع کرد میگن ارزش استعمالی. ارزش مبادله هم که واضح شد. پس بنابراین به قول مرحوم شانسه عنوان مالیت انتزاع میشه از این دو نکته: یک رغبت و عقلایی، دو ارزش مبادله. لیکن حالا ما در قبل از تعطیلم عرض کردیم که انصافا این مطلب ایشان مشکله، مگر مراد ایشان مالیت باشه. وقت این انتزاع مالیت در حقیقت مثل انتزاع امکان از ممکنه، یعنی با قول خودشون ذاتی باب به حساب برهانه. این و الا این مالیت خود مال چیز خودش واقعیت انتزاعی نیست، نه. اینی که بتونه ارزش استعمالی داشته باشه یا ارزش مبادله ای یا رقبات و اغلایی، این یک واقعیتیه، اینطور نیست که انتزاعی باشه. مگه مرادش مالیت باشه؟ مال واقعیه.
ماده میل نیست.
چرا دیگه؟ بذارشون داره یمیل. البته این ماده میل بعدها پیش ماست، چون ما یه مشکلی در لغت عرب داریم. گاهی این الفاظ درست در لغت عربی آمده، لیکن ممکن اصلا اصلش از لغت عبری باشه یا لغت مثلا قدیمی تر باشه، مثلا اکدی باشه، که اصلا چیز دیگری بوده بعدها به این صورت دیگه. حالا وارد اون بحث نشیم چون اعتبار. بعد ایشون میگه میشه درست کرد، اما این ببینید اون یک بحث عرف عامه. ما سعیمون اینه که یواشاش عرف عام رو بکشیم به عرف خاص، یعنی محدود بکنیم، یعنی برای چارچوب درست بکنیم. ببینید عرف عام یمیل و الیه الناس، ما میاییم برای چارچوب درست میکنیم. اون چارچوب اینه: یک، ارزش مبادلی داشته باشه. دو، ارزش استعمالی. ایشون میگه نه، مهم نیست ارزش استعمالی، رقبات و اقلانی هم کافیه. مثلا شما یک کتابی رو الان که به شما گفتم ارزش استعمالیش 2000 تومان، یعنی مبادلیش 2000 تومانه، مخصوصا اگه پدر این آقا مثلا جزء علما نبود، حالا پدرش نوشته، این میگه من به خط پدرم علاقه دارم، حالا پدرش هم علما، ممکنه اصلا این خط این آقا که عالم هم نبوده اصلا ارزش کتاب اردوش پایین، ممکنه این کتاب که 2000 تومانه با چند تا تعلیقه ایشون به 1000 تومان بیارزه، قیمتش هم پایین اومده، اما این پسر حاضر تا 10 میلیون بخره. ببینید مرحوم آقا شما حسین چی میخواد بگه؟ میگه همین که حاضر رغبت داره این ماله، مرادش اینه. همین رغبت رو مشکل نوع اقلا معلوم نیست بتونه استعمالی صرف باشه، چون این خیلی هم پرت نیست. یکی اینکه انسان به خط پدرش علاقه داشته باشه خیلی پرت از اقلا نیست، آخه جز مجانین و صفحه ها حسابش نمی کنن دیگه. حالا برحال اون نوع اقلا هم یه مشکل داره، چون ما الان آمار بندی که نمی کنیم چند درست که گفتن اینطور. برحال انصاف قصه پس روشن شد، چون من دیروز گفتم ارزش استعمالی، می‌خواستم دکتر بگم مثلا بزارش بود که من تفسیر عبارت مرحوم شانسی کردم. نه، ارزش استعمالی یک حرف جداگانه است، ایشون ارزش مبادلتی و رقبات و اقلایی است.
مثلا
وقتی رقبات
و اقلایی خودش
استعمال کافیه بس ارزش، بله دیگه اینا، و لذا آقای خویی میگه مهمه در معاملات که سفهی نباشه. ایشون میگه مهمش اینه، لازم نیست حتی مال هم باشه، سفهی نباشه. حضرتان اینا نکات همه ظرافت داره، من هی باز میکنم که ذهنتون رو آماده بکنین که خودتون چی میخواید اتخاذ مبنا. اینا همش مخصوصا الان در دنیای معاصر اینا بحث‌انگیز شده، تمام اینا تأثیر گذاره. دقت فرمودین آقا این راجب فلمن نمل الهد هنته یا هنته فی حد نفسه لیس کلمن نمنت تراب، یک من از گندم مثل یک من در اصطلاح ما فعلا 3 کیلو است، به اصطلاح آن 6 کیلو و 3 کیلو بسا من به قول در اوربند داره، من شاهی و غیر شاهی، کلمن نمن تراب مثلا، بل ینتزع عنه عنوان المالیه، یک کیلو گندم رو میگن مال به اعتبارات متقدمه. جمع شاد به قول آن جمع منطقی باشه نه جمع نحوی، یکی رغبت یکی هم مبادله. فهیه و این کانت صفتن ثبوتیه، یعنی مالیت اگرچه صفت میخواد بگه عدمی نیست، اونجا میگه عدمی است اول اشکال، الا انها اعتباریتون، انصافا اعتباری نیست، مگه مرادش مالیت باشه. و این مراد یعنی به اصطلاح مثل سقف، فوقیت سقف نسبت به ما هم نیست، از ذات خودش انتزاع شده. مالیت مثل امکان به ممکنه، نه مثل سقف، فوقیت سقف برای ما. و موردها ما یکون و فی متحیسن فی حد ذاتیهی به تلکل حسیات، این حسیات مرادش رغبت و اقلایی مبادله، مراد از حیثیات در اصطلاحیشان اینه. غایت الامر
میل درست است دیگه،
بله درستش کنم میل درست، اما معلوم نیست اصلا، بله حالا اونش چه عرض کنم، یعنی بخوایم نسبت بدیم نهاییت ممکنه در میان لغت عرب از کلمه میل حساب کردن، اما از بس که لغت یه پیچیدگی خاص خود ممکن اول مال آمده از مال میل رو اشتباه کردن، این بحثی که آیا مصدر اصل یا فعل اصل.
غایت الامر، البته اونجا این که مصدر اصل کلام است یا فعل اصل که اختلاف بین کوفی و بصره جور دیگه معنا کرده، لکه اونا بحثای تاریخی لغوی هم داره که دیگه میخوایم مخواست وارد اونا بشیم توی میشا که اونا که گفتن چیه مرادشون. بله یا بله، غایت الامر ان هذا الشيء الذي هو في حد ذاتی مالون تارتن، یعنی یک کیلو از گندم تارتن موجود در خارج و اخرى معدومن. بله، اما این مالیت داره، خود کیلوی از گندم مالیت داره. فنعم فعلیت البذل موقوفتون علا تقدیر وجودی فی الذمه، بخوایم به ازای او چیزی که الان وجود خارجی نداره بخوایم به ازای او بدیم، باید به یک نحوی باشه، باید یک فرض وجودی بکنیم، چون بذل نمیشه به ازای معدوم. یا باید فرض بکنیم نسب ذمه رو، فرض ذمه بکنیم. عرض کردیم خلاصه ذمه، ذمه عبارت از نسبت شی به شخص. اگر شخص در خودش ولذا ذمه به این جهت فرق میکنه، میگه من یک کیلو گرم، یک کیلو من میره، تا اضافه به خودش شد این حساب پیدا میکنه. ما در بحث بیع کلی تو همین بحث مکاسب تعرض کردیم. اگر گفت من دو تن گندم بتونم، میگه ما تو همچی ذمه ای نداری، دو تن نمیتونی بدی، یک کیلو گندم میتونی بدی. ببینید در حقیقت این که ایشون میگه لابد از فرض وجود تا بخواد به ازایش بذل بشه، اگر گفت یک کیلو گندم به شما فروختم به 100 تومن، این بذل یک کیلو گندم موقوف است بر عنوان ذمه، ذمه هم موقوف است بر عنوان التزام او. ولذا در اصطلاح اینطوره، اگر خود کیلو گندم رو نگاه بکنیم میگن عهده، اگر التزام شخص میگن تعهد. فرق بین تعهد و عهده، این تعهد میده یک کیلو. لذا میگیم آقا این مثلا تو میگی 10 تن گندم میدی، میگیم 10 تن در عهده شما نمیاد، 10 تن در، اما یک کیلو گندم میاد.
مثلا
مهریه های سنگینی که مثلا بله همنا بعضیش اشکال داره دیگه، چرا مهریه سنگین اصلا ممکن اینا شبهه داره که این تعهدش درست نیست. دقت فرمودید؟ البته دنیای فعلی، چون عرض کردم اصولا دنیای امروز در دنیای سرمایه داری، نه اون چپی ها، در دنیای سرمایه داری اصلا بناشون بینه که به هر نحو ممکنه هر جوری فریبی کلک هیلهی درست بکنن تا پول رو به دست بیارن. اینا سعی میکنن سلخ معاملاتی که در اصطلاح ما متشرع قرنی است، اینا زیاد پیش میاد. همین مسابقات قمار و ممار و مسابقات اسلوانی و غیره، سنخ حالا اسلوانی چون پیش ما هم مشهوره، سنخ اموری که قرریست و راه های مک، همین بازار و بورس و مورس، از این حرفایی که میزنن طبیعتشون این هست. و چون میگن مال توز، عرض کردم این الناس مسلطونه علی اموالهم به این معنی که الان بخوایم بگیم، بگه مال من هر کار میخوام میتونم بکنم. خوب دقت کنه، الناس مسلطون علی امواله به این معنا هر عقدی هر قراردادی رو میتونم ببندم، مال منه. از کردم در میان علمای متأخر ما مرحوم سیدی از این قبول داره، خیلی بعید این معنا، البته حدیث خیلی ثابت هم نیست. آی خوب یه عده گفتن نه، ناس مسلطون عقد و شامل تصرفات، هر نحوه تصرفی میتونی بکنی. آی خوب میفرن نه، مراد این است اون تصرفات و عقودی رو که شارع اجازه داده هر کدومش میتونه انجام بده. فرق اینا
شروع میشه
که اینا تو ایران زندگی نکردن، باز از اون اشکالات خاص خودتون رو فرموده. خوب دقت بکنی، یعنی شارع به شما گفته میتونی خونه رو بفروشی، میتونی اجاره بده، اجاره اینجوری و فروش اینطوره. ناس مسلطون علی اموالهم یعنی این. خب این سه تا معنا برای ناس مسلط. عرض کردیم انصاف قصه مخصوصا رو احتمالی که ما دادیم که این اصلا از اسلام نباشه، از قوانین غربی یعنی روم باستان آمده باشه یا شرقی مثلا ایران و اینجا بوده، انصافش در اصطلاح قانونی ناس مسلطون رو الان غرب به کار میبره به همون معنی که سیدی از دیبان میگه، میگه مال منه هر کار میخوام بکنم، خرابش بکنم، بندازمش تو دریا، به کسی هدیه بدم، هر عقدی میخوام باش بندم، عقد بیمه، عقد جدید، خودم اصلا عقد درست میکنم، یه عقدی که نه بیعه نه اجاره است، یا هم بیعه هم این الان ذهنیت امروز اینه، خوب دقت بکنید، این ذهنیت الان حاکم هست. نمیخوام بگم علی ای حاله مرحوم سید قدس الله عنه مرحوم شیخ میخواد بگه نه این باید حساب داشته بود، حد و حدود داره، همیشه این ذهنیت امروز هم حد و حدود خاصی داره. کارا با دون بحثی بعضیش سابقا هم خوندیم، دقت میکنیم. ایشون میگه اگر یک چیزی معدومه، مثل یک کیلو گندم، مثل سکنای یک ماهه در این خونه، مثل اینکه شما مثلا ماشینتونه اجاره میدین من باش تهران برم بیام، منفعت ماشین به اندازه 10 ساعت مثلا، ببینید ایشون میگه این منفعت خودش یک مالیتی داره. چرا؟ چون یرغبوفی و بذل مالم میشه، لکن میگه منفعت معدومه، درسته؟ معدوم بودنش چجور میخوایی بذل مال به ازای معدوم بکنی؟ میگه این اونی که رافع معدومیتش اینه، یا به ذمتون بیاد یا عین رو در اختیارش بگیره، چون وقتی عین در اختیارش بگیره به تبع عین میتونه منفعت استیفا بکنه. خوب در اصل نکته فنی کلام ایشان، پس یک مال، آیا 10 ساعت گرفتن ماشین ماله؟ حالا چون نگرفتی؟ میگه بله ماله، چون رغبت و اغلایی هست ماشین کسی میگن 10 ساعت. دو، این معدومه، چطور بذل مال به ازای معدوم میشه؟ جواب، خود ماشین در اختیارتون میگذاره، میگه شما 10 ساعت استفاده بکنید. قرار دادن ماشین در اختیار شما این مصحح این است که شما بذل مال به ازای اون معدوم بکنید. پس مصحح بذل مال یکی از این دو تاست، یا عهده میگیری یا عین در اختیارش میگذاری. گفتی یک کیلو گندم من بسیم، یک کیلو گندم من بهره گرفتی، الان یک کیلو هنوز وجود نداره در خارج، اما تو که به عهده گرفتی بذل مال میشه، دقت کنیم. و ایشون میفهم نه، فعلیت البذل موقوفتون علا تقدیر وجودی فزمه، این در کلی، او تقدیر وجودی به وجود این کل منفعه، این در اجاره. میگید سکنای یک ماهه خانه رو به تو دادم به اینقدر، ایشون میگه اولا سکنای یک ماهه خودش ماله، چون یبذل به ازای مالون، چطور بذل بکنید در صورتی که هنوز وجود نداره؟ بذلش به این صورت، خانه رو در اختیار طرف قرار میدید، این یک ماه رو پس این امر کلی به این صورته، وقت عمل حر هم اینطور میشه. کسی به شما میگه آقا من به اصطلاح 1 ساعت برای شما نامه می‌نویسم به این قدر، ببینید ایشون باید بگه این عمل ولو معدومه، اما این چون یبذل به ازای المال، یک، و رغبت و اغلایی داره، مالیت داره. اما شما کی پول رو میدید؟ وقتی که من، البته من انشاءالله عرض خواهم کرد، نکته در باب عمل حر همون نکته است که در کلی است نه در اجاره، البته چون ایشون ننوشته من اضافه بکنم، یعنی در باب عمل حر نکته اضافه به خودشه، نه نکتهش اینه که عین رو به او تسلیم میده، نمیخواد خودش به او تسلیم بده، چون حر که ملک کسی نمیشه که. مثلا میگه این عبد من میاد پیش شما 10 ساعت کار میکنه اینقدر بهش بده، عبد در اختیارش قرار میده. عمل حر از قبیل تسلیم عبد نیست، خوب این ظرافت فنی، من معتقدم عمل حر از قبیل قسم اوله. خوب دقت بکنید،
اجاره هم که اون ملک نمیشه، این ملک نمیشه،
نه در اختیارش میگذاره، ملک نمیشه،
خودش در اختیار میذاره،
نه اینجا اختیار می نویسه برش، در اختیارش نمیذاره، ملک نمیشه اینجا. خب نکته فنی روشن شد. چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم عمل حر از قبیل کلیه، بیع کلیه، نه از قبیل منفعت. ایشون فرمود فعلیت البذل، نمیدونم عنایت فرمودید، فعلیت البذل موقوفتون علی تقدیر وجودی فی الذمه، یک کیلو گندم من میدم، این اضافه به من، این برش مالیت درست میکنه. ما در بحث بیع کلی هم همین رو گفتیم، چیز خاص اینجا نیست، در یه معقل همین حرف زدیم یا بیشتر قبل از تعطیلات. او تقدیر وجودی به وجود العین کل منفعه علتی هی من حیثیات العین و شؤونها. اش سوال فقط اینه، عمل هر اگر بگیم ماله از کدوم قبیله؟ از قبیل بیع کلیست یا از قبیل منفعته؟ من نظرم اینه از قبیل بیع کلیست، یعنی اون چون به عهده گرفت، به عهده گرفت تعهد داد، گفت من برای تو می نویسم، این منشأ این شده که مالیتش فعلی شده. خوب دقت کردی؟ اینه بیع کلی. چطور اگر گفت من یک کیلو گندم بهت میدم، من اگه من 10 تن گندم، یعنی تو من جن تحمل نمی کنه، قابلیت نداره، این نمیشه مورد قابلیت، چطور اون 10 تن گندم بدی؟ پس بنابراین این نه دومی نیست، من خودش در اختیار نمیخواد بگذاره، عمل رو فقط میخواد بده.
نه اگه ما بهش
دادیم خب میدونم منفعتش، لیکن عین در اختیارش گذاشته، خودش در... خب دقیقا خودش در اختیار نگذاشته، تعهد کرده انجام بده.
مثلا ماشین
ذات ماشین ملک هم هست غیر از مال، خود ماشین هم ملک هم ماله، منافع ماشین هم ملک هم ماله، هر دوش. اونجا میاد منفعت تملیک میکنه، برای اینکه این منفعت استیفا بشه ماشین ملکش در اختیارش قرار میگه. خوب دقت کنید، اما در هر این کار نمیکنه، خودش تسلیم اون نمیکنه، میگه من گفتم یک نامه می‌نویسم، یک ساعت ممکنه برای خونه خودش می‌نویسه، یا جایی رو که قرار فعل رو به عهده میگیره، عمل رو خوب تحمل بکنی این نکات فنی رو. لذا به اعتقاد این حقیر حساب و تقصیر، مطلبی که مرحوم شانسین گفته مقدماتش خوب، لکن عمل هر مالیت شبیه مالیت بیع کلیه. فقط یه نکته، شما بیع کلی رو گفتین در بیع داخل میشه، عمل هر رو در بیع داخل نمی کنی. چرا؟ این نکته چرا؟ دقت کنید، شما آمدین در تعریف بی گفتین مبادله، اینا دیگه آشامسل نداره، اینا دیگه اضافات بنده است، مبادلت و مالن به مالن. خوب دقت کنه، هم عوض و هم معوض رو مال گرفتین. خب اگر عوض و معوض مال باشه، پس چطور اگر من معوض گفتم من عمل خودم رو به این فروختم به این قدر، شما هم قبول کردی، چرا اسم این بی نیست؟ چون عمل هره. خب اینم مالم میشه. ما از کردیم این نکته فنیش این نکته نیست، مال اگه صدق مال بکنه لازم نیست که بی باشه. از کردیم نکته فنیش این است که ما در باب بی به رجوع به ارتکازات و اغلایی گفتیم اغلا بناشون به اینه که در باب بی، بی جاییست که تملیک عین باشه. خوب دقت، اگر این نبود، منافع بود، ولو اونم ماله، ولو منافع ملکه، اگر تملیک منافع کرد اصطلاحاً اجرت بهش میگن، اصطلاحاً اجاره بهش میگن. بین تملیک منافع با تملیک این رو عرف فرق گذاشت. این نکته فنیش اینه. ها عوض اشکال نداره، میشه احسن. چرا؟ چون نکته لذا اگر یادمون وارتون باشه، ما همین دیروز هم عرض کردیم، ما وقتی تعریف بیع کردیم گفتیم انشاء و تملیک عینن، نه تملیک مالن. اگر کلمه مال رو به کار برده بودیم، عمل هر هم ماله، منافع خونم ماله، لذا باید صحیح بود بگه بیع تو که منافع هاده در لمدت شهره. گفتیم صحیح نیست، بیع تو که بگه صحیح نیست، نه بیع واقع میشه چون به این باید بخوره، نه اجاره چون به منافع باید بخوره، لفظ اجاره باید بیاد، بیع نمیشه. دقت کردیم؟ سر اینم فهم عرفی بود، یعنی در عرف آمدن مثلا میگن روزانه، ماهانه، مثلا هفتگی، این اصطلاحا مقداری که در مقابل یک عمل ماهانه قرار میگیره، این رو آمدن با خرید و فروش این فرق گذاشتن. وقت نکته فنی چی میشه؟ بگیم اگر گفت یک کیلو گندم من به تو فروختم به 100 تومن، این بیعه. چرا؟ چون درست در حین بیع معدومه و مال هست، این نیست، لیکن چون بعد در خارج این تسلیم داده میشه، این رو میشه بیع حساب کرد، اما عمل هر بعد از تسلیم هم این نیست. این نکته فرقی نیست، خیلی نکته ظریفه. عمل هر، حالا برای شما هم نامه نوشتم، من نوشتم یک ساعت براتون، این عین نمیشه. عمل حر عین نمیشه، اما کلی عین میشه. و اون چه که در باب مهمه بالاخره عین منتقل بشه ولو بعد از عقد. این نکته رو میتونه عنایت بفرمایید. پس اینه که مرحوم آشان حسین فرمودن فعلیت البعض موقوفتون به فرض ذمه یا به تسلیم عین به فرض منفعت. جواب سوال، آیا عمل حر از کدوم قبیله؟ به ذهن ما از قبیله اوله، از قبیل ذمه است. و لذا اگر یک شخص بی سوادی گفت آقا من برای شما یک نامه می‌نویسم، اون میگه تو اصلا سواد نداری، چی می‌خوای بنویسی؟ تو خود سواد نداری، چطور می‌خوای برای من نامه بنویسی؟ ببینید تعهد نمیتونه بده، به ذمه او نمیاد، مثل کلی دیگه فهم نمی‌کنه. پس بنابراین عمل حر به ذهن ما از قبیل بیع کلیه. سر بیع کلی قبولیت مالش به خاطر تعهده، اضافه به شخصه. عمل حر هم تعهده، من درت نامه می نویسم، اونم می دونه این آقا نامه می نویسه یک ارزش داره، اون آقا دیگه می نویسه ارزش دیگه داره، یک آقا دیگه می نویسه، هر کدومی ارزش خاص خودش داره، یکی خطش زیباتر، یکی شخصیت داره، یکی مطالبه چه قشنگتر می نویسه، یکی الی آخر این نکات فنی که در نوشتن هست. دقت می فهمه؟ پس بنابراین به ذهن ما میاد که عمل حر از قبیل منافع خونه نیست، مالیت داره، لکن این مالیت تبدیل به عین نمیشه، کلی تبدیل به عین میشه در مقام نقل و انتقال، بالاخره عین منتقل شده، یعنی یک من گندم خارجی منتقل شده در مقام نقل و
انتقال.
ها بله، ازا عمل حر عوض میشه چون مال عوض، این نکته اینجوریه. چون ما تعریف مبادلت و مالن به مالن قبول نکردیم، دیوزه چقدر اصلاح کردیم که این تعریف، اگر تعریف مبادلت و مالن به مالن قبول کردیم و قبول کردیم که عمل حر قبل المعاوضه مالون، به همین تقریبی که الان گفتیم، پس باید سبق بیبرش بکنم، چون هر دو رو مال فرض کرده، عوض و معوضه فرض. ما اون تعریف رو قبول نکردیم، تعریف مبادل روشن شد دیگه، گفتیم انشاء و تملیک عین فی مقابل تملک عوض، عوض نگفتیم تملک ثمن، حتی نگفتیم تملک مال، عوض میشه، عوض واقع بشه، مال هست میشه. میگه آقا این پتو رو به شما فروختم، ببینید فروختم در مقابل اینکه یک نامه برای من بنویسی 5 صفحه، این میشه، مشکل نداره. به ذهن ما این بیه، سوال، این پتو رو به شما فروختم در مقابل اینکه یک نامه 5 صفحه‌ای به من بنویسی که من مالک عمل او بشم، به ذهن ما تملک پیدا میشه و مالیت هم داره و درست هم هست، بیع هم هست، اجاره نیست. خوب دقت کنید، اجاره اشخاص نیست. و صلی الله علی محمد.